بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر المؤمنین و بشرح صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. از نظرتون که بحث ما رسید به المنهج علی مسلک حق طاعه. روز گذشته در باب مسئله صحبت کردیم که ما وقتی که مسلک حق و طاعه رو بنابر مبنای جناب شهید صدر پذیرفتیم، این اثر داره. اثرش اینه که در باب این که اونجایی که شایست فرمود ما در هر مسئله قبل از مواجهه مسئله با دلیل محرز تو هر مسئله میتونیم اصل عملی جاری بکنیم، نتیجهش این میشه که اگر مسلک حق و طاعه رو پذیرفتیم، اعم الاصول در موارد هر واقعه شرعی اصل احتیاط. به تعبیر دیگه ایشون میگه اصل اشتغال ذمه. چرا؟ چون وقتی که شما بنابر حق و طاعه اثبات کردید ولو تکالیف محتمل باشن و احتمال تکلیف وجود داشته باشه، منجزیت برای مکلف وجود داره، معنای این که شما در تکالیف محتمله هم منجزیت درست میکنید اینی که شخص ذمهش دائما تا وقتی که احتمال میده و ظن به تکلیف داره و قطع به تکلیف داره، ذمه اون مشغول به تکلیف، که عبارت اخرى اصل اشتغال ذمه میشه اصل احتیاط. خب رضایشون فرمودن که ما هر تکلیفی که محتمل الوجود باشه و اذنی از طرف شارع در ترک تحفظ بر اون وارد نشده باشه، اون رو منجز میدونیم و معتقدیم که ذمه مکلف رو در واقع مشغول میکنه. پرسیدن که منظور از اعمالتون اینه که احتیاط از همه اصول عام‌تره. عرض کردم عمومیت، باز شما عمومیت رو توضیح ندادید. عمومیت وقتی که اینجا میگن همون نکته بود که عرض کردم، این که ما در هر واقعی، جناب شهید صفحه قبل توضیح داد، گفت ما در هر واقعی میتونیم یک اصل عملی درست کنیم. خب این که میگه اعمال اصول اصل احتیاط مبتنی بر این مسئله است که چون ما در هر واقعی میتوانیم اصل عملی داشته باشیم، حالا بعدش ممکنه یه دلیل محرزی بیاد لان وقت اصل عملی بری کنار، اینو کسی درش حرفی نداره. اما چون ما در هر واقعی میتوانیم یک دلیل محرز داشته باشیم، از طرفی ما حق و طاعه رو اثبات کردیم، جمع بین این دوتا مدعا و حد وسط این میشه که چون ما در تکالیف محتمله هم تکلیف برامون منجزه، پس باید در هر واقعی که اگر میخوایم اصل عملی اجرا کنیم، اون اصل عملی بنابر حق و طاعه اصل اشتغال ذمه باشه. چون ما داریم میبینیم که هیچ حالت دیگه‌ای وجود نداره که ما تو اون حالت تکلیف بر ذمه‌مون مشغول نباشه. چون ما میبینیم چه قطع داشته باشه، چه ظن داشته باشه و چه احتمال به تکلیف بدیم، باز با حق و طاعه شارع به ما گفته که باید رعایت کنید تکلیف رو و تکلیف رو انجام بدید. خب این نشون میده که پس من حتی بخوام اصل عملی هم جاری کنم، اعمال اصول از حیث موارد ابتلاء به اصل عملی، اعمال اصول رو معنا میکنم، دیروز هم همین رو معنا کردم، اعمال اصول از حیث موارد ابتلاء به اصل عملی میشه اصل احتیاط. لذا با حق و طاعه اون چیزی که ثابت میشه اصل اشتغال ذمه است. اصل این است که ذمه انسان مسلمان به تکلیف از طرف مولا مشغول است و مشغولیت ذمه رو در حتی تکالیف محتمله هم به اثبات می‌رسونه. خب نتیجه اشتغال ذمه در تکالیف محتمله که مفاد حق و طاعه باشه می‌شود اجرای اصل احتیاط در هر موضعی که ما می‌خوایم اصل عملی جاری کنیم. این آقا این مطلب، این اهم اصول بودن اصل احتیاط، گره خورده با مطلبی که صفحه قبل توضیح داد و اینا رو باید پیونداشو برای خودتون حل کنید. من دارم الان هی تأکید میکنم، نگید خب این از کجا متولد شد. باز دوباره تأکید میکنم یه بار دیگه برای اونهایی که تازه در واقع اومدن سر کلاس. ببینید ما وقتی که گفتیم شهید صد فرمود که ما در هر واقعی میتوانیم اصل عملی داشته باشیم، در هر واقعی میتوانیم اصل عملی داشته باشیم، اما اجرای اون اصل عملی منوط به اینه که دلیل محرزی بر خلاف معدای اصل عملی وارد نشده باشه. اینو فهمیدیم که اگر اصل عملی در موردش دلیل محرز وارد بشه دیگه اصلا اعتبار نداره. الاصل و دلیلون حیث و لا دلیل. خب تو این فضا که تو هر واقعی اصل عملی جریان داره، ما اثبات کردیم که ما قائل به حق و طاعه هستیم، یعنی حتی تکالیف محتمله هم مرجزیت داره. خب معنای این که از طرفی در هر واقعی میتوانیم اصل عملی داشته باشیم و از طرفی قائل به حق و طاعه هستیم و در تکالیف محتمل منجزیت تکلیف وجود داره اینه که چون هیچ فرض دیگه‌ای غیر از احتمال و ظن و قطع وجود نداره، پس اصل اینه که ذمه انسان دائما مشغول به تکلیف. خب حالا سوال، از ترکیب این دو مطلب حق و طاعه هستیم، از طرفی اصل عملی هم تو هر واقعی میتونیم داشته باشیم، حالا که حق و طاعه هستیم تو هر واقعی چه اصل عملی میتونیم داشته باشیم؟ شهید صد میگه من معتقدم اعم الاصول که در هر واقعی میتواند جاری بشود اصل احتیاط است. مگر اینکه تخصیص بخوریم مثلا دیگه واقعا مجرای اصل احتیاط نباشه، حالت سابقه داشته باشه، شک بدی باشه، خب اونجا دیگه میشه اصلا مجرای اصل دیگه. ولی اعم الاصول از حیث مصداق ابتداء به اصل عملی و حق و طاعه اصل احتیاطه. چرا؟ نتیجه دوتا مطلب، یک، ما در هر واقعی میتوانیم اصل عملی داشته باشیم، دو، ما قائل حق و طاعه هستیم، یعنی تکالیف محتمله هم منجزیت داره. این نتیجه دوتا مطلب قبلیست. حالا شهید صد اینجا بعد از اینکه این مطلب رو توضیح میده که اما اصول اصل احتیاطه به خاطر حق و طاعه، یه سوال میپرسه آقا این اصل احتیاط، اصل اشتغال ذمه، آیا اصلیه که هیچ استثنایی رو نمیپذیره؟ یعنی ما جایی رو نداریم که این اصل احتیاط و اصل اشتغال ذمه ازش رفع ید بشه؟ این سوالی که دیروز مطرح کردیم. شهید صد میگه که البته که درسته که اصل احتیاط اعم الاصوله، اما اینطوری هم نیستش که این اصل احتیاط استثناء نخوره و ازش رفع ید نشه. بله در بعضی از موارد ممکنه که در مورد اصل احتیاط، در هر واقعی که گفتیم اصل احتیاط میشه درش جاری بشه، ممکنه که اون اصل احتیاط کنار زده بشه. خب در چه حالاتی؟ ایشون میگه که ابتدا ما باید حالاتی که در هر جایی که اصل احتیاط جاری میشه رو، اون حالات رو اللحاظ فرض و تصور بیان کنیم و بعد از اون توضیح بدیم که در هر فرض و تصور آیا اصل احتیاط ردش رفعیت میشود یا نمیشود. این میشه نقشه کلی بست و قرآن این مسئله. سوالتون بفرمایید. چی باشه؟ اگه احتیاط نباشه چی باشه؟ نمی شود احتیاط ها، می شود اعمال اصول بودن احتیاط. اینطور باید دقیق باید بگید. بله نه دیگه، ببینید توضیح دادم، دقت فرمودید. وقتی میگیم اصالت الاحتیاط اعمال اصوله، با توجه به اون دوتا مطلب قبلی است: یک، ما در هر واقعی اصل احتیاط داریم. دو، ما در هر واقعی اصل عملی میتونیم داشته باشیم. دو، ما قائل به حق و طاعه هستیم. حق و طاعه یعنی چی؟ یعنی شما چه قطع به تکلیف، چه ظن به تکلیف، چه احتمال به تکلیف، برای شما تکلیف منجزیت داره، فرق نمی کنه. خب از شما سوال می‌پرسم، وقتی که در هر این سه حالت تکلیف برای شما منجز باشه، آیا فرض چهارمی وجود داره که تکلیف، یعنی چیزی باشه که توش تکلیف منجز نباشه؟ یعنی ما غیر از این سه حالت فرضی داریم؟ خب خدا خیرت بده. پس وقتی غیر از این سه حالت ما هیچ فرض دیگه ای نداریم، نتیجه حق و طاعه میشه که ذمه شما دائما مشغول به تکلیفه. خب حالا وقتی ذمه من به مفاد حق و طاعه دائما مشغول به تکلیف باشد، این سوال مطرح میشه. جناب آقای شهید، من از شما این سوال میپرسم. خب شما حق و طاعه رو اثبات کردی که نتیجه شد اشتغال دائمی ذمه به تکلیف. خب از طرفی هم خودت گفتی من در هر واقعی میتونم اصل عملی داشته باشم. از جمع بین این دوتا مطلب، من در هر واقع چه اصل عملی میتونم داشته باشم؟ اصل احتیاط، براءت، استصحاب، تأخیر، کدومش؟ شیصد میگه که شما در هر واقعی متناسب با اون واقعه میتونی اصل عملی داشته باشی، اما چون قائل به حق و طاعه شدی، اعمل اصول در هر مسئله میشه اصل احتیاط. چرا؟ چون شما دائما ذمه خودت رو مشروط تکلیف کردی با حق و طاعه. پس به غیر از اون مواردی که استثناء میخوره قاعدتا، اونجایی که مورد استصحاب باشه یا اونجایی که مورد براءت شرعیه باشه، در باقی حالات همه مورد اصل احتیاطه. لذا این معنای اعمل اصول بودن اصل احتیاطه. روشن شد؟ آقای اخلاقی، اینا رو که من این میگی، من خودم میدونم اینا هم بنابر مشهوره. مشهور نمیگیم الان. شما این فرمایشاتی که الان داری میگه اصل در احتیاط، اصل تکلیف معلومه، شک در نوع تکلیف یا مکلفان بهدارین، اینا رو خودم بهتون گفتم. اصلا 600 نه، اصلا 600 تو این وادی ها وارد نمیشه. 600 داره میگه اصلا من کاری ندارم اصلا اصل تکلیف و نوع تکلیف. من دارم به تو میگم من مولای تو حتی در تکالیف محتمله هم، یعنی حتی در اصل تکلیف، یعنی حتی اگر شک در اصل تکلیف هم داشتی، باز مولای تو حق داره. این حرف خیلی حرف سنگینی، یعنی شما هیچ راه در روی نداری. هر که میگم آیا فرض چهارمی داره که توش انسان یه حالتی داشته باشه که منجز براش تکلیف منجزیت نداشته باشه، این همون حرفه. یعنی شما تکون بخوری زیر بیرق شارعی، من نگفتم زیر یوغ شارعی، زیر بیرق شارعی نمیتونی تکون بخوری، همه جا تکلیفه. مگر که مثلا شارعی یه جایی خودش بیا ترخیص بده، یعنی با براءت شرعیه شهید صد براعت عقلیه رو قبول نداریم، یعنی میگه من قبح عقاب بلا بیان رو قبول ندارم. این قاعده ای که شما درست کردید که عقاب کردن بدون بیان و دلیل و اینها قبیح هست، من قبول ندارم، بخاطر اینکه آقا حق و طاعه مولا شامل تکالیف محتمله است. حتی اون جایی هم که شما میگی که بیان نیامده پس عقاب نمیشه، من میگم بیان نیامده اما احتمال تکلیف که هست، پس مکلف باید به اون تکلیف ترتیب اثر بده بلا این که محتمل باشه. خب روشن شد الان؟ عرض به منظرتون که الحمدلله. پس ما گفتیم که جناب آقای شهید صدر میگه من اصل احتیاط رو اعمل اصول میدونم. خب حضرت آقا شما که اعمل اصول میدونید، آیا این اصل عملی شما که اعمل اصوله مواردی داره که ما ازش رفعیت کنیم یا نه؟ میگه ببینید ممکنه یه سری مواردی باشه، اما ما باید همه حالات رو بررسی کنیم بعد بگیم که آیا موردی هست که ازش رفعیت بشه یا نه. خب با توجه به این نکته وارد بحث بشیم. جناب آقای شهید صدر میگه که اگر ما در اصل در واقعی اصل احتیاط که اعمال اصول هست رو جاری کردیم، در اون واقعه یکی از این چهار تا حالت اتفاق میفته. بعد از اینکه اصل احتیاط رو ما در یک واقعی خواستیم جاری کنیم، یک دلیل محرز قطعی وارد میشه و میاد نفی تکلیف میکنه. دقت بفرمایید، بعد از این که خواستیم ما اصل احتیاط رو به عنوان اعمال اصول در هر واقعی به غیر از وقایعی که استثناء میخورن به خاطر اینکه اصلا موردشون مورد اصل احتیاط نیست، مثل اون جایی که مورد استصحاب باشه یا مورد براعت شرعی باشه، در هر واقعی که خواستیم اصل احتیاط جاری کنیم، یکی از این چهار تا حالت برای ما اتفاق میفته و از این چهار تا حالت توی دو تا حالتشون اصل احتیاط کنار گذاشته میشه، دیگه بهش عمل نمیشه، ولی توی دو تا حالت دیگه اصل احتیاط کنار گذاشته نمیشه، بلکه به وسیله اون دلیل بعدی که میاد تأیید میشه و مستحکم میشه و متقن میشه. حالا اینا یعنی چی؟ ببینید من وقتی که اصل عملی احتیاط رو میخوام جاری کنم در یه مسئله ای، یه بار ممکنه که در همون مسئله که میخوام اصل احتیاط رو جاری کنم یک دلیل محرز قطعی بر نفی تکلیف وارد بشه. مثلا من خدمت شما عرض بکنم که در باب شرب توتون میگم تکلیف محتمله، پس باید من ترک شرب توتون کنم. توجه فرمودین؟ خب اینجا بعد از اینکه من این احتیاط رو میخواستم جاری کنم، یک دلیل محرز قطعی برای من وارد شد، یه خبر متواتر، یک خبر متواتر که خبر متواتر گفت قطعی است دیگه، دلیل محرزم فرست اومد این تکلیف رو نفی کرد، گفتش که هیچ اشکالی نداره شرب توتون استعمالش هیچ مشکلی نداره. خب ما در این فرض قطعاً و بدتن اون اصل عملی احتیاط رو کنار میذاریم. چرا کنار میذاریم؟ به خاطر اینکه اینجا دلیل محرز قطعی وارد شده. شما در دوران بین قطع به تکلیف در دوران بین قطع به نفی تکلیف و احتمال به تکلیف کدوم رو ترتیب اثر میدید؟ احتمال تکلیف رو یا قطع به نفی تکلیف رو؟ میگه عقل سالم در اینجا قطع به نفی تکلیف رو ترجیح میده بر احتمال به تکلیف. لذا در این مورد ما اگر اصل عملی احتیاطی در مسئله داشته باشیم که بعد از اون یه دلیل محرز قطعی بر نفی همون تکلیف آمده باشه، ما اصل عملی رو میذاریم کنار، به اون قطع به نفی تکلیف، به اون دلیل محرزی که قطعیست و برای ما قطع به نفی تکلیف رو به ارمغان میاره، ترتیب اثر میده. همین مقدار رو بخونیم. میفرماید که و هذا الاصل هو المستند العام للفقیه. کدوم اصل؟ اصل احتیاط. اصل احتیاط اون یک مستند دلیل عام هست برای فقیه. باز این مستند عام رو معنا کردم و فردا نشه ازتون بپرسم آقا مستند عام از عمل اصول یعنی چی، بعد به من شروع کنی داستان تعریف کنی. ها زم دو تا مطلب، دو تا حد وسط، عمل اصول بودن اصل احتیاط در مبنای شهید صد روشن می شود. این رو توی مباحثه برای خودتون حل کنید. و هذا الاصل هو المستند العام للفقیه. این اصل احتیاط یک مستند عام برای فقیه است. ولا یرفع یده عنه الا فی بعض الحالات التالیه. و رفع ید نمی شود، رفع ید فقیه نمی شود از این اصل الا در بعضی از این حالاتی که الان میخوایم دربارش صحبت کنیم. التالیه یعنی میخواهد بیاید. اولا اذا حصل له دلیل محرز قطعی على نفی التکلیف کان القطع معذرا به حکم العقل کما تقدم فیرفع یده عن اصالت الاشتغال اذ لا یبقى لها موضوع. شارژ لپتاپ تموم شد. اولین حالت کجاست؟ زمانی که حاصل بشود برای حصل له، حصل للفقیه، یک دلیل محرزی، دلیل محرز قطعی بیاد. در کجا، کدام مورد؟ آقا دقت کنید، در همون موردی که میخواد اصل احتیاط رو جاری کنه، در یه مسئله که میخواد اصل احتیاط رو جاری کنه، در همون مسئله اتفاقا یک دلیل محرز قطعی هم هست. خب این دلیل محرزه داله بر چیست؟ علا نفی تکلیف. میاد نفی تکلیف میکنه. اصل احتیاطه چیکار میکرد؟ میمد اثبات تکلیف میکرد به صورت احتمالی دیگه. یکی نفی تکلیف، یکی اثبات تکلیف. خب در دوران بین قطع به نفی تکلیف و در دوران به احتمال اثبات تکلیف، عقل سلیم میگه خب باید به قطع به نفی تکلیف ترتیب اثر بده. کان القطع معذرن، چون قطع پیدا کردی این قطع شما عذرآور است به حکم عقل کما تقدم که بحثش گذشت. و پس بنابراین رفع ید میشود از اصالت الاشتغال. چرا؟ از لا یبقى لها موضوع. چون وقتی که قطع اومد، دلیل محرز قطعی اومد، دیگه موضوعی برای اصل اشتغال و اصل احتیاط باقی نمیماند. لا یبقى لها برای اصل اشتغال موضوع اون، هیچ موضوعی باقی نمیماند. این از حالت هم. پس در همین اولین حالت ما از اصل احتیاط رفعیت میکنیم. پس خیلی هم یه قول شاخدار و بدون در واقع این که بشه بهش در هیتش داخل شد نیست. میشه بعضی جاها اصل احتیاط کنار بره. خب این حالت هم. اما حالت دوم، فرض کنید شما احتمال یه تکلیفی رو میدید، پس باید اصل احتیاط رو جاری کنید در یک مسئله. اما در همون مسئله یک دلیل قطعی محرزی بیان میشه و حاصل میشه و به دست میاد که داله بر اثبات تکلیفه. یعنی دوران بین چیست؟ دوران بین احتمال به تکلیف که اصل احتیاط جاری میشه و قطع به تکلیف، قطع به اثبات تکلیف. خب در این دوران اصلا هیچ مشکلی با هم ندارن، هر دو دارن یه چیزو میگن. احتمال به تکلیفه میگه تکلیف هست پس اصل احتیاط رو جاری کن. دلیل محرز قطعی هم میگه تکلیف هست پس به اون قطعت عمل کن. اینجا هیچ با هم مشکل ندارن، اصلا مورد استثناء اصل احتیاط نیست، مورد رفع ید از اصل احتیاط نیست. اتفاقا دلیل محرز قطعی میاد تأیید میکنه و مستحکم میکنه موضع اصالت احتیاط رو. خب ثانیاً دو جا عرض کردم. ثانیاً اذا حصل له دلیل محرز قطعی، زمانی که حاصل بشد برای فقیه یک دلیل محرز قطعی. بر چی؟ علا اثبات تکلیف. خب فتنجز و یزل و علا حالهی، تنجز دائما بر حال خودش باقی است. ولیکن نهو یکونو به درجت اقوا و اشد که ما تقدم، اما در اینجا دیگه تنجز درجهش قویتر و شدیدتر میشه. چرا قویتر و شدیدتر میشه؟ چون تا قبل از اینکه دلیل محرز قطعی بیاد، تنجز مستند به اصالت احتیاطی بود که احتمال اثبات تکلیف رو میداد. حالا که دلیل محرز قطعی بر اثبات تکلیف اومده، تنجز مستند به دلیل قطعی میشه. پس بنابراین این تنجز یک درجه شدیدتری پیدا میکنه. پس در حالت دوم اصل احتیاط به حال خودش باقی میمونه و همچنان حق و طاعه مولا بر ذمه مکلف ثابته. این از حالت دوم. اما حالت سوم فرض بفرمایید دوباره ما در یک مسئله احتمال تکلیف رو میدیم، لذا اصل احتیاط باید جاری کنیم. اما تو همون مسئله وضعیت به نحویه که ما با دلیل محرز قطعی، دلیل محرز قطعی چیزی رو بر اثبات یا نفی تکلیف پیدا نمی کنیم، اما یک ترخیص ظاهری، یک حکم ظاهری از طرف شارع در همون مورد اومده و گفته که ترک تحفظ کن، لازم نیست به احتمال تکلیف وقعی بنهی. پس دوران بین چی و چی شد؟ دوران بین احتمال تکلیف پس اجرای اصالت الاحتیاط. اون طرف چی؟ دوران بین اصالت الاحتیاط در احتمال به تکلیف و ترک تحفظ در جایی که یک ترخیص ظاهری به حکم ظاهری برای مکلف حاصل بشه. خب به من بگید ببینم حکم ظاهری چی بود؟ گفتیم حکم ظاهری اون چیزی بود که در موضوع شک اخذ شد، سواء کان من الامارات او من الاصول العملیه، فرقی نمی کنه از امارات باشه یا از اصول عملی باشه. به تعبیر دیگه، به یه بیان دیگه، حالت سوم اونجاییه که شما یه طرف احتمال تکلیف رو میدی، پس اصل احتیاط رو جاری میکنی، طرف دیگه ترخیص شارع اومده. ترخیص شارع یعنی چی؟ یعنی تکلیف رو اصلا محتمل نمیدونه، میگه تکلیف رو بذار کنار. اما این که میگه تکلیف رو بذار کنار، از چه طریقی برای شما مشخص شده؟ یا از طریق دلیل ظنی معتبر یا از طریق یه اصل عملی دیگه. توجه فرمودین؟ شهید صدر میگه این همونیه که من میگفتم. یادتونه میگفتم حق و طاعه در تکالیف محتمل تا زمانیه که از طرف شارع بیانی برای ترخیص و ترک تحفظ نیامده باشه. همین که یک ترخیص ظاهری از طرف شارع بیان شد، دیگه تکلیف محتمل کنار گذاشته میشه. میگه این همونیه که ما قبلا هی اصرار میکردیم روش، هی توضیح میدادیم. اینجا هم همین اتفاق افتاده. از طرفی من اصل احتیاط رو میخوام جاری کنم چون تکلیف محتمله. از طرفی در مقابلش میبینم که یک دلیل ظنی معتبر دارم یا یک اصل عملی دیگر دارم، که مجموع این دوتا رو بهش میگفتن حکم ظاهری دیگه. به تعبیر دیگه من یک دلیل ظنی معتبر یا یک اصل عملی دارم که مفادش ترک تحفظ بر اون احتمالی که شما میخواستی دوش اصالت احتیاط اجرا کنیه. خب در دوران بین این دو حالت، دقت بفرمایید، در دوران بین این دو حالت باز دوباره شریعت میگه که اصل احتیاط کنار گذاشته میشه. خب همین مقدار رو بخونیم. قطع به ترخیص ظاهری میشه ادله ظنی؟ نه، ترخیص ظاهری فقط شامل ادله زنی نیست، اصل عملی هم شاملش میشه. مثلا با اصل براءت شرعی بخواد ترخیص ظاهری رو بیان کنه. گفتیم که وقتی میگه ترخیص ظاهری، اشاره به همون حکم ظاهری داره که اول بحث گفت. حکم ظاهری در نگاه شهید صد چی بود؟ دقت بفرمایید، حکم ظاهری در نگاه شهید صد چی بود؟ اونجایی بود که هم دلیل ظنی باشه هم اصل عملی باشه. حکم واقعی کجا بود؟ فقط با قطع بهش برسید. این قطع آقای اخلاقی، این قطع به ترخیص ظاهری قطع حالت نفسانی است. قطع حالت نفسانی است، متعلقش میتونه اصل عملی باشه، میتونه دلیل ظنی معتبر باشه. قطع و مقطوع به رو با هم تفکیک کنید دیگه، اینا که چند بارم روش تاکید کردیم. خب سوال هستم بفرمایید. بله ببینید قطع به چی حاصل شد؟ نه بابا، اون که میشد حالت اول، این که من احتیاط بکنم تکلیف محتمله، بعد بیاد یه قطعی هم بیاد بگه تکلیف هست، میشد حالت اول. حالت دوم اسخای میکنه، حالت دوم که هم احتیاط میگه تکلیف، هم دلیل قطعی میگه تکلیف، این که کار نداشته. حالت اول این بود که احتیاط میگفت تکلیف، اما دلیل قطعی میگفت نفی تکلیف. این میرفت کنار، احتیاط میرفت کنار. حالت سوم داره میگه که احتیاط میگه تکلیف محتمل منجزه، اما در مقابلش یک حکم ظاهری بیان شده که مفادش ترخیصه، مفادش ترک تحفظه. حالا سوال، آقا این حکم ظاهریتون مستندش چه دلیلیه؟ میگه فرق نمیکنه، دلیل ظنی معتبر باشه یا اصل عملی باشه، چون هر دو ترخیص ظاهری میدن دیگه، هر دو حکم ظاهری هم. کسی در این شک داره یا نه؟ اینو توضیح دادیم سابقا دیگه، حکم ظاهری اونیه که مستند به دلیل ظنی معتبر یا اصل عملی باشه. پس اگر در یه مسئله ای ما اصل احتیاط داشتیم، تکلیف معتبر، در مقابلش ترخیص ظاهری داشتیم که مستند به دلیل ظنی معتبر یا اصل عملی دیگر مثل براءت بود، براءت شرعیه، در این فرض ما به اون ترخیص ظاهری عمل میکنیم. توجه فهمیدین؟ چرا؟ چون خود شهید صد گفتش که بابا تکلیف محتمل منجزیتش مشروط و معلق بر اینه که شما در واقع از طرف شارع براتون ترخیص ظاهری بیان نشه. نیاد بگه آقا لازم نیست در این موردی که احتمال تکلیف میدی اصلا لازم نیست احتیاط کنی، بذارش کنار. اگه اینو بگه باید بذاری کنار دیگه. الان تو حالت سوم داره اینو میگه، تو حالت سوم شارع میگه بابا تکلیف رو محتمل میدونستی، خودم بهت گفتم که حق و تو آره عمل کن، اما همین الان دارم بهت میگم این تکلیف محتملی که میخوای بهش عمل کنی و اصل احتیاط جاری کنی، من در این تکلیف محتمل ترخیص به تو دادم. خب جناب شارع با چی ترخیص دادی؟ میگه حالا بعضی وقتا با دلیل ظنی معتبر، بعضی وقتا با اصل عملی، بذارش کنار. نه باز دوباره شد دلیل ظنی. گفتم ترخیص ظاهری، بابا حکم ظاهری یادت نیست آقای اخلاقی، حکم ظاهری چی بود؟ من توضیح بده میدم. آره ببین من برات بخونم حکم ظاهری رو. بله چرا دیگه، ببین حکم ظاهری چی بود؟ هو کل حکم افترض فی موضوعه الشک فی حکم شرعی مسبق سواء کان من الاصول العملیه او الامارات، هر حکمی که در فرض موضوعش شک که در حکم شرعی سابق لحاظ شده باشه بهش میگن حکم ظاهری، چه از اصل عملی حاصل بشه چه از امارات حاصل بشه. دلیل ظنی معتبر می شود حکم، اون چیزی که به ما میده حکم ظاهریه نه حکم واقعی. حکم واقعی رو فقط قطع میده. خب حالا با این توضیح من میفهمم یه جایی تکلیف محتمله. آقا اشکال نداره ما توضیح میدیم، ما فقط من احساس میکنم حواسا نیست، بعضا دوستان حواسا جای دیگه است. پس دقت کنید، الان این فکر کنم بار چهارم پنجمه، من تکلیف رو محتمل میدونم، پس باید اصل احتیاط جاری کنم به حکم حق تو. اما یه جایی میبینم که تو همون مسئله از طرف شارع یه حکم ظاهری بیان شده، دلیل قطعی نیست. دقت کنید، دلیل قطعی نیست، یعنی حالت اول و دوم نیست، حالت سومه. دلیل قطعی رو کنار، یه حکم ظاهری است. حالا این حکم ظاهری گاهی اوقات مستندش یک دلیل ظنی معتبره، گاهی اوقات اصل عملیه. حالا حکم ظاهری اومده، حکم ظاهری مفادش چیه؟ حکم ظاهری میگه من به تو ترخیص میدم، لازم نیست تحفظ بر اون احتمال کنی، احتمال روزی کنار. خب شایسر میگه تو این حالتم اعمل اصول بودن اصل احتیاط تخصیص میخوره دیگه، اینجا لازم نیست اصل احتیاط جاری کنی، به اون ترخیص عمل کن. هلا آقا سالسن اذا لم يتوفر له القطع بالتکلیف لا نفیان ولا اثباتا، زمانی که حاصل نشود برای فقیه قطع به تکلیف، نه نفیان نه اثبات، یعنی با دلیل قطعی چیزی بهش نرسیده. خب چی اومده واسهش؟ ولیکن حصل له القطع به ترخیص ظاهری. آقا نگو این قطع چی چیه، پس این قطع گفت لم يتوفر له، بعد میگه حصل له القطع، این قطعه میگه اون حالت نفسانی است. اینو من تفکیک کردم براتون، این قطعه حالت نفسانی است، اما مختون بهش ترخیص ظاهریه. حصل له القطع به ترخیص ظاهری من الشارع، در چی؟ فی ترک التحفظ، یه ترخیص شارعی، ترخیص ظاهری از طرف شارع اومده. چی گفته؟ گفته آقا لازم نیست اون احتمال تکلیفی که میخواست توش احتیاط جاری کنی رو حفظ کنی، تحفظ کنی، بذارش کنار. فحیسو از اون جایی که ان منجزیت الاحتمال و الظن، از اون جایی که منجزیت احتمال و ظن معلقتون مشروط است علی عدم ثبوت اذن من هذا القبیل، بر اینکه اذنی از این جهت از طرف مولا صادر نشود کما تقدم که گذشت، فما از ثبوتهی لا منجزیته. اگر اذنی از طرف شارع بیاد در ترک تحفظ، هیچ منجزیتی برای احتمال نیست. فیور فریده ها ان اسارت اشتغال، آقا از اسارت اشتغال رفعیت می شود. حالا سوال جناب آقای شهیدصد، این اذن ظاهری، ترخیص ظاهری، این حکم ظاهری که از طرف شارع اومده گفته ترک تحفظ کن، مستندش چیه؟ یعنی ما با چه دلیلی به این حکم ظاهری رسیدیم؟ میگه و هازل اذنو تارتن یثبت به جعل شارع الحجیت للعماره، یه بار اینطوریه که شارع جعل حجیت برای اماره میکنه، میشه دلیل محرز غیر قطعی. دلیل محرز قطعی میشه تارت اول دوم، اونو بزی کنار. کما اذا اخبره از ثقت المظنون از صدق به عدم الوجوب، مثلا فرض کنید که یه خبر ثقه مظنونی، خبر ثقه گفتیم دلیل ظنی معتبر دیگه، خبر ثقه بیاد خبر بده به چی؟ که از صدق به عدم الوجوب، بگه که آقا اینجا باید به عدم وجوب شما معترف بشی. فقال لنا الشارع صدق الثقه، بعد شارع به ما میگه که این حرف ثقه‌ای که گفته رو اینو تصدیق کن، خب میشه مفاد خبر واجزه. و اخرى یثبت به جعل شارع لاصل عملی من قبله، بعضی وقتا هم این اذنی که از طرف شارع میاد به نحویه که ثابت میشود به جعل شارع برای اصل عملی از طرف شارع، یه اصل عملی جعل میکنه که اصالت الهل الشرعیه القائله، مثل اصل هلی که اصل هل شرعیه ایه که قائل هست به این که کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، یا مثل براعت شرعیه. ببین باز نگفت براعت عقلی، یا گفت براعت شرعیه، اصالت حل شرعیه کلن آقای، چون اصالت الحل آقایون چرا گفت شرعیه؟ چون تقریری از اصالت الحل هست که باز برمیگرده به قبح قابلا بیان که میشه عقلی، شهید صد اینو قبول نداره دیگه. ول براعت شرعیه القائله که رفع ما لا یعلمون، میگه اون چیزی که نمیدونی رفع اثر شده، عقاب نمیشی. وقت تقدم الفرق بین الاماره و الاصل عملی، فرق بین تو هم گذشت. پس آقا ما سه تا حالت گفتیم، حالت چهارم ایشالله فردا، سه تا حالت گفتیم. در حالت اول زمانی است که شما احتیاط به تکلیف داری، احتمال تکلیف میدی، پس اصل احتیاط جاری میکنی، اما در نقطه مقابلش قطع به نفی تکلیف داری. در وران پس بین چیه؟ احتمال به تکلیف، اصالت الاحتیاط. قطع به نفی تکلیف، عمل به قطع. در دوران چی کار میکنیم؟ قطعا باید به قطعمون عمل کنیم. اصلا معنا نداره موضوعی برای اصالت الاحتیاط نمونه با وجود قطع. حالت دوم، اصالت الاحتیاط، احتمال تکلیف میدیم. از طرف دیگه طرف مقابلمون هم دلیل محرزی آمده است قطعی بر اثبات تکلیف، میگه خب اینجا اصالت الاحتیاط نقض نمیشه اما موضعش محکم میشه به وسیله قطع، منجزیت شدیدتر میشه. حالت سوم، اصالت الاحتیاط، احتمال تکلیف، اما نقطه مقابلش ترخیص ظاهری از طرف شارع. خب در این صورت قطعا باید به ترخیص ظاهری عمل کنیم، چون خودمون گفتیم که تکلیف محتمل در اصالت الاحتیاط مشروط به اینه که ترخیص ظاهری از طرف شارع نیامده باشه که بگه لازم نیست تحفظ کنی. سوال، مستند و دلیل این ترخیص ظاهری چه چیزی میتونه باشه؟ میگه بعضی وقتا اماره است، مثلا یه خبر واحد ثقه‌ایه، صدق الثقه. بعضی وقتا یه اصل عملیه، مثل براءت شرعی، مثل اصالت الحل شرعی. اینا میان ما کمک میکنن و به ما میگن که شما اینجا تکلیفی نداری، به اون تکلیف محتملت عمل نکنی. این سه تا حالت.
خب بس تا همینجا کفایت میکنه. انشالله صورت چهارم رو جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.